هنرستان های انیمیشن داریم، دانشگاه های انیمیشن داریم، یعنی نیروی آماده به کار مناسب داریم. فقط ماجرا اینه که نمودار انیمیشن یک نمودار سینوسی بوده، یعنی یه وقتی بوده یک بودجه یه دفعه اومده تزریق شده برای چند تا تولید، بعد یه دفعه دوباره ول شده، هیچ فکری براش، هیچ استراتژی، یک استراتژی 10 ساله‌ای 20 ساله‌ای براش طراحی نشده.
بله.
یه وقتی سازمان صدا و سیما اومد،
الان یه نمونه خوبی رو آقای فهیم گفتن دیگه، یه نمونه زنده آقا. یک مجله تخصصی پویانمایی منتشر می‌شده که عامل پیوند بین هنرمندان و این تشکیلات و نهادها بوده، یه مدیر دوست داشته، حالا بر اساس یه رابطه، بر اساس سلیقه، بر اساس اهمیت و اولویت، بر اساس سواد، هر چی آمده حمایت کرده، مدیر بعدی دوست نداشته بر اساس هر کدام از اینا و کناره کشیده. یعنی نتونستیم حیات طبیعی یک مجله رو تأمین بکنیم، یعنی یه کاری بکنیم که حداقل کمکش کنیم، بگیم آقا یواش یواش تو برو و روپای خودت بیست، نه اینکه رهاش بکنیم، نابودش بکنیم یا به ابتذال.
ضرورتش آخه احساس نمی‌کردیم. این ضرورتش رو احساس نکردن، هیچ برنامه‌ای براش نداشتیم، نمی‌دونستیم به کجا، به چه دردی می‌خوره. اگه میدونستیم بشه دردی میخوره، قطعا باید یه برنامه میریختیم برای حمایتش، باید یه پلنی میریختیم که به جای یه دونه بشن سه تا. میدونید اگر ما اینو بپذیریم که ما توی حوزه هویت ایرانی میتونیم کار بکنیم، اصلا روی این بشینیم، انیمیشن میشه یک ابزاری برای این که اینو تقویت بکنیم. میدونید دیگه هر سازمانی هر جایی برای خودش یه بودجه خورده تبلیغی برای انیمیشن نمیاره بالا، هزینه شده تو این سالا، ولی انسجام و سیاست نداشته، نمیدونستیم چه برداشتی میخوایم ازش بکنیم. ما در انیمیشن میتونستیم نوع رفتار، نوع در واقع تقویت خانواده، هر آنچه که سیاستمون هست در نسل پایه ایجاد بکنیم و تزریق بکنیم و 10 سال بعد 20 سال بعد ازش برداشت بکنیم. ولی چون اینو یک ماجرای انیمیشن رو ببینید، یک هنر لوکس میبینن، یک هنر گرون قیمت میبینن، احساس میکنن آقا نون نداشته باشی زندگیت به مخاطره میفته، ولی حالا انیمیشن نباشم اتفاقی نمیفته. الان معلوم شده که نه، اتفاقاتی میفته. الان معلوم میشه که نوع در واقع آداب ما رو میتونه تغییر بده، چون شما وقتی بچه کوچیک داشته باشید در سن 3-4 ساله با یه خلایی مواجه میشی، میگی چی بهش نشون بدم، چجوری سرگرمش بکنم، مجبور میشید از یک متریال خارجی استفاده بکنید،
مواد خام خارجی.
بله بله.
حالا مثال بزنیم، آقای فهیم هم میتونن نکات دیگر رو اضافه بکنن. فرض بکنید چون شما به آداب و سبک زندگی اشاره میکنید، بله. گاهی وقتا میبینیم یه اثری ساخته میشه، رتتوی مثلا،
بله،
بر اساس یک غذای سنتی فرانسوی، حالا فرض کنید مثل آبگوشت ما یا یه چیزی مشابه این یا هر چیز دیگری، بالاخره یک نماد از یک فرهنگ، از یک سبک زندگیه، بعد میاد اضافه میشه به جاذبه های دیگر که هر کدومش به جای خودش قابل بررسی. ببینید این چه تأثیر میگذاره، چه توی بازار جهانی راه پیدا میکنه، ما رو با یک فرهنگ، با یک تاریخ آشنایی میده. من یه مثالی زدم آقای فهیم برای این که نشون بدیم مجموعه سازی در همین کشور همسایه ما چه تأثیری تونسته بگذاره در سرنوشت مردمش. یعنی حالا فکر بکنیم یک دولت، یه تشکیلات، یه نهاد فرهنگی برنامه دراز مدت داشته باشه که در حوزه مجموعه سازی، ماها که 1001 شب داریم و این گنجینه ها رو داریم و بی‌اعتناییم و شاهنامه رو داریم، ما وارد نشدیم، اما یه کشوری مثل ترکیه وارد شده با یه تاریخ ساختگی، گاهی وقتا با تخیل عجیب و غریب، با یک از هم گسیختگی به لحاظ مضمونی، دست کم به لحاظ اخلاقی، وارد شده به 150 تا کشور دنیا رسوخ کرده. تأثیرش این بوده که از مصر تا امارات تا عربستان تا کشورهای دیگر، صادرات ترکیه در این سالها هی داره اضافه میشه. اینا رو کارشناسان بررسی بکنن، یعنی اون کسانی که به قول شما اهمیتش رو درک نکردن که این صادرات ترکیه، یعنی سرنوشته، یعنی مردم ترکیه رو داره ثروتمندتر میکنه، اونها رو در رفاه بیشتری میگذاره، روی گردشگریشون تأثیر گذاشته. خب ما چرا استفاده نکردیم و نمیکنیم؟ آقای فهیم برگردیم به شما.
بله خب همین دیگه، ما وقتی که اینجور نمونه ها رو داریم و نمونه های بسیاری در دنیا خب کشورهای کمتری هستن که نمیشن دارن. حالا شما به یک مثال بزرگی مثل در واقع آمریکا اشاره کردین اینا، ولی در غیر از اون هم کشورهایی داشتیم که به دلیل هدفمند بودن فعالیت‌هاشون توفیق کسب کردن، مثلا یوگسلاوی قدیم در اردوگاه این ور که مکتبی رو به دنیا ارائه میکنه و به لحاظ فرهنگی، حتی من چون بیشتر تخصصم در حوزه اقتصاد زیاد نیست، اطلاعاتم کمه، در حوزه فرهنگ چنان تأثیر بر دنیا میگذاره، جریان ایجاد میکنه در دنیا در نوع انیمیشن یا به لحاظ فرم، به لحاظ قالب در حوزه انیمیشن کوتاه که حتی کشورهای ما رو در بر میگیره. اما بله ببینید، اصلا بحث فرهنگ سازی، این بحرانای روحی روانی، بحرانا و مشکلات اخلاقی، مشکلات تربیتی، چیزای فراتر، حالا بحث صنعت که اساسا بسیار در واقع همونجور که شما نمونای خوبی اشاره کردی مسئله ترکیه و اینا، ما مسئله فراتر از اون در حوزه اخلاق، تربیت، خانواده، سبک زندگی، ببینید مجموعه سازی و بالاتر از اون کاراکتر سازی های شده. ما این همه سال بچه‌ها دارن کار میکنن، هنوز کشور ما در حوزه انیمیشن یه دونه کاراکتر قابل شناسایی نداره. بله. و ارگان‌ها و نهادهای مختلف اینا فعالیت فرهنگی و بودجه دارن. از سازمان تبلیغات اسلامی شما بگیرید، انجمن سینمای دفاع مقدس، فارابی، بنیاد شهید، اصلا شما ببینید بنیاد شهید که در واقع به هر حال در حوزه سینما فعال هست، یه دونه کاراکتر شهید مگه داره؟ یعنی چیزی که فرض کنید مثل کاراکترهای معروف دنیا که این همه بچهای ما، نه بچهای خودشون،
بله،
بر سر و سینه و لباسشون و نهایتاً بر ذهن و روحشون حک شده، نهادینه شده در اونا، ما واقعا دو تا کاراکتر قابل شناسایی در کشور نداریم. دوستان از این کارا کردن، مثلا مجموعه نمیدونم قصه های بازار ساختن، نمیدونم ولی مبارک هم ساختن، اما همه اینها مقطعی بوده، یک نمونه ساختن، دو تا ساختن، استمرار نداشته چون کاراکتر نداشته.
بله.
چون در واقع نه دانلباد توش بوده، نه نمیدونم پلنگ صورتی توش بوده. و ببینید کاراکترهایی که بچه‌ها علاقه من میشن با اونا در واقع گره میخورن، رویا سازی برای اون میکنه، برای اونا میکنه، شب و روزشون رو با اونا میگذرونن. و در تمام خانواده های ما میبینیم دیگه، از عروسک گرفته تا لباس و همه چیز متعلق به اوناست. علی حال در حوزه صنعت، در حوزه کلیپ سازی، در حوزه در واقع تبلیغات، نمیدونم تیزر سازی، همه اینا ما داریم، همه چی یعنی داشته ها به لحاظ تخصصی، تکنیکی و نیروی انسانیش به نظر من چیزی کم چاونجا که من میدونم از عهده همه کار بچه ها ساختن، یعنی توانایی خلق همه اینا رو دارن. اما همین الان بچه ها گاهی من شنیدم بعضی از در واقع کمپانی های داخلی ها، بگیم شرکت های داخلی، بعضی کاراشون رو به بیرون سفارش میدن چون دیدن فلان نمونه در ترکیه موفقه، دیگه بچه های داخلی یادشون رفته.
آها.
بنابراین در میرن به سمت اونا.
یه تجربه مثل این که آقای صالحی دارن از این مشارکت با ترکیه.
بله.
خب ببینید این مشارکت ها این نهایتاً مثل مشارکت های سینمای زندهمون میشه. اصلا دارای یک چارچوب روشنی به ویژه در سن، در واقع اکران، در اینا کام، اینا اصلا خیلی مخدوشن، شفاف نیست، به دلیل اینکه اساسا وارد حوزه رسانه به نظر من نمیشه، یعنی کسی نیست که پیگیری بکنه اینا رو، تکلیفش روشن. آی سالهی حالا خودشون در واقع با دوستانشون ارتباطی داشتن مثلا، اما به لحاظ دیپلماتیک اساسا ما ورود نداریم، کوتاهی میکنن آقایون در این حوزه کمک بکنن که بتونن شرکای خوبی پیدا بکنن. خلاصه این رو بهتون بگم که دنیا در واقع اگرچه کشور تولید کننده کم هستن، همینجور که در سینمای زنده ما تولید کننده در دنیا کم داریم، برای همین شدیم کشور مثلا دهم دوازدهم تولید کننده فیلم، اما مسئله تولید که اهمیت نداره آقای شرد، آن چه اهمیت داره مخاطبه، تعداد اشغال صندلیه.
بله.
ما اینجا بچه هامون به شکل در واقع انبوه مصرف کننده یک انیمیشن های بیرونی هن.
درست.
و مصرف هم میکنن، دائم اینا فیلم میبینن، آقا این فکر میکنن اگر اینا نمیسازن یعنی اونا فیلم نمیبینن. بله. من اخیرا به یه شهری رفتم، یه شهر بالای 50,000 نفر جمعیت داشت، شهر کارگرنشین و جمعیت نشین مثل دلیجان.
بله.
رفتم برای نقد یه فیلمی همین یه ما پیش.
بله.
همه اونجا مردم گفتن ما فیلم میبینیم، سینما نداره اون شهر. آقا فکر میکنن چون سینما نداره مردم فیلم هم نمیبینن. آقا فیلم میبینن، اما بله، فیلمای میبینن که امروز نتیجهشو داریم تو کف خیابون میبینیم.
بله.
ببینید اینا خطرش اینجاها بروز میکنه، وقتی ما در این انیمیشن این همه بیتوجهی میکنیم،
ما این همه هشدارها رو پیشتر دادیم. یعنی یکی بله از دوستان بله میگفت اگر برنامه‌های ما رو دنبال میکردن فقط فرنشینان فرهنگی، این تذکرها رو جدی میگرفت که آقا شما چطور شد ناگهان کودکان رو رها کردین، بررسی بله کنیم ببینیم چی باعث شد، کدام نفوذ بله باعث شد، کدام بیخردی باعث شد که ما ناگهان سینمای کودک رو رها کنیم. گاهی وقتا برای ادای وظیفه جشنواره خودمون بدیم یه پولی بدیم کارمند خودمون بسازه بریم یه جشنواره برگزار بکنیم. خب به قول آقای فهیم این تبعاتی است که حالا تحمل میکنیم. آقای صالحی شما در تکمیل صحبت‌ها اگر جمع‌بندی دارین بفرمایید.
توی جمع‌بندی به نظرم یه سری قوانین داریم که خیلی جدی گرفته نمیشن. مثلا فرض کنید VOD هایی که الان هستن اینا براشون ارزان قیمت‌تره که آثار خارجی رو بگیرن دوبله کنن و نمایش بدن. اگر به ازای هر 5 تا اثری که اینا نمایش میدن موظف باشن که یک اثر باید حتما بسازن، میتونه به رونق این بازار کمک بکنه. خدمت شما عرض کنم تو حوزه کاراکتر آیه فهیم گفتن ما خلأ قانونی داریم به شدت.
شخصیت سازی؟
بله شخصیت سازی.
چرا؟
برای اینکه ما وقتی یه چیزی رو برای سازمان صدا و سیما میسازیم مالکیتش با سازمان صدا و سیماست و همین کشمکش ها.
خب نسازین برای سازمان، برای خودتون چرا نمیسازین؟
جای عرضه میخواد.
آها اینجا باید معروف بشه بعد ازش پول
در بیاد. اصلا عرضه این باید یه جایی اتفاق.
حالا بعد سازمان با شما همکاری نمیکنه؟
سازمان مشکل قانونی داره و کسی همت برای تغییر این مشکل نداره.
خب
یعنی چیزی که سازمان میسازه چون مالکش در واقع سازمان است، اختیاراتش یا اینکه باید موردی برای یه موردی برید این کار انجام
بدید، مثلا اینکه سرمایه گذاری بکنیم بعد مچاله کنیم بندازیم دور.
دقیقا همینطوره تو این سالها. یعنی ما به جای اینکه این حقوق رو اصلا از بحث مالیش بگذاریم بگیم آقا ما فضای فرهنگیمونو میخوایم تقویت کنیم، این رو واگذار میکنیم به اون تولید کننده اثر، به اون صاحب فکر،
یا هم
اصلا اون بره ازش درآمدزایی کنه به ما درصد این رو بده، هیچ ایرادی نداره، ولی بدیم دست اون. اون وقت اون برای
منش
محصولش
چیه؟ من قانونی که ما
من قانونیش میگه که صدا سیما چون که مالک اون اثر هست اینو نمیتونه واگذار کنه، انگار واگذاره به غیره.
غیر ممکنه در قانون.
بله بله این باید قضیهش حل بشه. حالا اینکه موردی دوستان رفتن یه وقتایی در مثلا مدیریت بعضی از مدیران سازمان این کارو کردن، ولی موردیه، مثلا یک اثری رو گرفتن،
یه روال و جریان.
دقیقاً یعنی ما اگر میخوایم شخصیت سازی بکنیم
خیلی خطرناکه این. یعنی کلی داره سرمایه‌گذاری میشه، یه شخصیت محبوب معروف حالا منتظریم بیاد تو سینما و مجموعه سازی اونجا ادامه پیدا بکنه، متوقف.
بعد دوره مشکل داره دیگه، مثلا شما نمیتونید از اون سریال مجموعه که ساختید برید یک سینمایی بسازید. میدونید یعنی اونو بردیدش بالا ولی نمیتونید ازش بهره برداری بکنید. توی جامعه شما وقتی میتونید به کاراکتر برسید که این تولید انبوه
این
بشه،
این همت باید بین رئیس محترم سازمان و وزیر ارشاد، کس دیگه هم لازمه توافق بکنه و حالا برن یه جای این تجدید نظر بکنن. یعنی اگر به قول شما ضرورتش احساس بشه انجام شدنیه.
بله این ضرورته باید احساس بشه و واقعا باید اینو امنیت ملی حساب بکنیم. یک برنامه
مثال میزنیم که بدونن دوستان درباره چی حرف میزنیم، درباره سرنوشت مثلا چه شخصیتای عروسکی یا انیمیشن. یا
باید اینو بپذیریم که ما احتیاج به سعی و خطا داریم تو جامعه. یعنی ما باید مثلا 200 تا کاراکتر 500 تا کاراکتر تولید بکنیم توی این مجموعه ها و بعد ببینیم آن این باب طبع این در واقع سن هست، این یکی به درد این کار میخوره و بعد از توی اونها بتونیم به یه سری، یعنی دورریز حتما داریم. یعنی ما باید که داد شخصیت
خصوصی هم به نظر من تنبله. آقای صالحی، آقای فهیم هستین با ما همچنان؟ من مثلا مقایسه میکنم همین شهر موشها، شما ببین چقدر طول کشید تا قسمت دوم ساخته بشه، بعد از اون دو همون عمل کرده ضعیف، حالا هرچند یه نوآوری هایی داشتیم، چقدر فاصله میفته. همون جاهایی که ما امکانم پیدا کردیم تنبلی کردیم.
ببینید به هر حال سرمایه گذار باید بازگشت سرمایهشو ببینه. خوب تو کارهای زنده چون شما با چهره و اینا سر کله میزنید و یک بازار از پیش تعریف شده ای داره خیلی منطقی تره برای سرمایه گذار. ولی تو انیمیشن چون حوزه ای که حالا البته مثلا پسر دلفینی اومده 1.7 میلیون دلار در روسیه فروخته، یک اتفاقی رو به وجود آورده. شما تو بخش خصوصی چون سرمایه گذاری مستمر بلنده و محصول انیمیشن مثل یک کار سینمایی نیست که توی چند ماه به ثمر برسه. در طول 2 سال 3 سال
گروه خیلی
و یه گروه بزرگی. پس همون ترکیه که مثال زدید یک سری قوانینی برای حمایت داره. یعنی شما اگه این مجموعه رو در شبکه تی آر تی ساختید، شما امتیاز اینو دارید که برید سینماییشو بسازید. خود شبکه تی آر تی تمام سینماهاشو، تمام تبلیغاتشو برای شما به عهده میگیره و یک درصدی هم از فروش برمی‌داره. ولی اینو تعریف کرده، نشسته اونجا که شبانه روز 24 ساعت حتما تولید ترکیه‌ای داشته باشه. می‌دونید به عنوان یک قانون داره تلاش میکنه که میگه شبکه‌های دیگه هر کاری میخوان بکنن، ولی ما باید از تولید کننده داخلی حمایت بکنیم و بخریم. یعنی یه سری مجموعه قوانین این زنجیره رو
تعریف کردن. یعنی برنامه ایران امروز الان باید پخش بشه، پس باید براش برنامه‌ریزی بشه، پس باید تأمین بشه. خب مگر این جانم آقای فهد،
میخوام بگم که گرفت و گیرها رو باید کم کرد. یعنی خوب. باید کار دولت اساساً آسان‌سازی برای تولیده. اگه قرار ما تولید داخلی داشته باشیم و در واقع آقایون در حضور داشته باشن یا دولت در این بخش باشه، کارش آسانسازی مسیر تولیده. یعنی باید همه کارا برای این باشه که اگر ترکیه در کنار در واقع انیمیشن سازاش هست، برای این هست که اونا بتونن راحت تر تولید کنن، بخش خصوصیش راحت تر تولید کنه، بازار رو ببینه، بگیره، بازار رو کسب کنه. اینجا عموما برای گرفت و گیر حضور دولت، برای بستن مسیر است.
بیشتر مزاحمت ایجاد میکنیم،
مزاحمت در بخش بله. یعنی دولت اساسا باید کارش همینه، قوانین در واقع قوانین رو تغییر بده، قوانین رو جدید کنه. قوانین همه کهنن، همه آیین‌نامه در بخشی از آیین‌نامه در بخش حتی سینما من اطلاع دارم مال قبل از انقلاب اینا،
بله،
مال دوره‌ای که فرعونا تصویب کردن در واقع. بر ببینید اینا همه مسئله است. دولت تو این زمینا باید کار بکنه، نباید بیا توی جزئیات کار تولید بچه‌ها دخالت کنه و اینا رو مأیوس بکنه. بنابراین من خیلی آقای سالی درست میفهم، یعنی باید همه اینا شفاف روشن باشه. صدا و سیما ارشاد فرمودین اینا که ما قرار هست که حامی تولید انیمیشن در ایران باشیم و بعد برای گرفتن بازار جهانی. ببینید صد و بیشتر از 80 تا کشور مصرف کننده ما داریم، اینا دارن همه از غرب میخرن، خب تولید که ندارن. خب ما یکی از کشورهاییم که میتوانیم، یعنی ظرفیت تولیدش رو داریم، چرا نمیتونیم دنیا رو بگیریم؟ خصوصا در انیمیشن که حالا اون مسائل خطوط قرمز سینمای زنده رو آنچنان ندارن. خب این یکی از چیزهاییست که فکر همین مشکلات قوانین دست و پاگیره، دخالت های بیجاست، ورود به بعضی در واقع حوزه هایی که اصلا ربطی دیگه اونجا به دولت نداره. دولت باید نظارت کلان بکنه به منظور رفع اشکالات در مسیر تولید.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد تقی فهیم، کارشناس سینما و منتقد فیلم و سردبیر مجله مرحوم پیلبان. خب خیلی متشکرم.
سال مجله در می اومد ولی بالاخره
نعمتی هم بود آقای فهیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. ان شاءالله تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خب جناب آقای صالحی، 1-2 دقیقه حداکثر فرصت داریم. اگر نکته‌ای باقی مانده در جمع‌بندی خواهش می‌کنم بفرمایید و پیگیری اون موضوع شما رو بگذاریم برای برنامه دیگر، اون مسئله قانونی و مشکلات.
جمع‌بندیش اینه که ما باید سیاست‌گذاری درست بکنیم، قانون رو بازنگری بکنیم، حمایت بکنیم و بعد بررسی کنیم، نظارت بکنیم که اون چیزی که میخوایم اتفاق بیفته. هر چی در این سیکل که داریم
و بگذار صد گل بشکفت،
بله،
شعاریست
انصافاً
که واقعا اجازه بدیم گلها بشکفن.
متاسفانه نشد، فرصت نشد من بگم که ما چه استعدادی در ایران داریم. یعنی من 20 استان رو گشتم، تیماشون رو کلنجار رفتیم، چه استعدادهایی داریم، کاملا خودجوش.
انشاءالله میتونیم 2 هفته بعد به این مسئله خلأ قانونی و ضرورت بازنگری ها بپردازیم. آقای امیرحسین صالحی، کارگردان تهیه کننده انیمیشن و رئیس خانه انیمیشن، همینطور از آقای فهیم سپاسگزارم که همراه ما بودند. همکاران ما عبدالله علایی که نمیخواستم بگم، وحید بیات عزیز تهیه کننده این برنامه بود، خانم خیرخواه از همکاران ما، پویا شریعت پناهی و آقای مصطفی طالبیان. خیلی از همراهی شما و پیامک هاتون ممنونم. درود بر شما. انشالله تا ساعت 4 بعد از ظهر با باغ هنر همراه باشین. ممنونم آقای سلام. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
برای جام جهانی فوتبال که بچه های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
از جناح راست دانتلوی دروازه و ضربه سر توی دروازه و گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1 آمریکا 0.
ماریو فرناندز بخنس 2-0. That's as many as کریستیانو رونالدو.
یعنی نگاه ها به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جان
فوتبال و عشق به تیم ملی مردم ایران رو نزدیکتر و متحدتر به هم نگه داشته. مغازه‌هایی که تا امروز روی دیوارشون نوشته بودن توقف بیجا مانع کسب است، حالا امروز مشتری‌ها رو کمی بیشتر توی مغازه‌هاشون نگه می‌دارن تا چند دقیقه از بازی رو کنار هم تماشا کنن. مردم ایران همیشه شادی‌ها و غم‌هاشون رو با هم تقسیم می‌کنن. سلام و درود به همه عزیزانی که با هم و متحد بازی‌های تیم ملی ایران رو می‌بینن. به افتخار ملی پوشان و حضورشون در جام جهانی و همچنین آگاهی از اخبار و رخدادهای جام جهانی 2022 ارتباطمون با جناب آقای معتمد هاشمی برقرار شده. درود بر شما جناب آقای معتمد هاشمی، روزتون بخیر.
سلام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی سکا خانم ارج و شنوندگان محترم رادیو ایران. همونطور که شما اشاره کردید امروز تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل انگلیس اولین بازی خودش در رقابت جام جهانی برگزار خواهد کرد از ساعت 16:30 دقیقه و این مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه در شهر الریان انجام میشه که برای هر دو تیم اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. درباره ترکیب احتمالی دو تیم هم باید عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران که به نظر میرسه همونطور که خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردن تیم ایران با حضور علیرضا بیرانوند در درون دروازه مسابقه امروز رو شروع بکنه. احسان حاج صفی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، سید مجید حسینی، صادق محرمی، سعید عزت‌اللهی، مهدی طارمی، احمد نوراللهی، علی قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش و احتمال داره سردار آزمون در ترکیب تیم ملی ما بازی بکنن. این ترکیب روزنامه گازتا دلو اسپورت ایتالیا منتشر کرده ولی خب در برخی از تارنماهای دیگر سامان قدوس رو به جای احمد نوراللهی قرار دادن و تیم ایران رو با کریم انصاری فر در خط حمله معرفی کردن برای مسابقه امروز. در سوی مقابل هم پیکفورد، تریپیر، استونز، ماگوایر، شاو، دیکلان، رایس، بلینکام، ماونت، استرلینگ، کین و فودن در ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان به احتمال فراوان امروز بازی خواهند کرد و حضور هری کین در خط حمله تیم ملی انگلستان هم بازتاب بسیار وسیعی در روزنامه‌های کشور انگلستان داشته و روزنامه‌های گوناگون این کشور سعی کردن با نشان دادن تصویر هری کین مهاجم شاخص فوتبال انگلستان و عضو باشگاه تاتنهام او را به عنوان ستاره احتمالی مسابقه امروز معرفی بکنند. روزنامه دیلی اکسپرس نوشته که الان زمان ماست. روزنامه دیلی تلگراف با انتشار تصویری از هری کین و پرچم انگلیس نوشته که هر چیزی ممکنه رخ بده و روزنامه گاردین هم عنوان کرده که انگلیس با تمام توان مقابل ایران سفارایی خواهد کرد. اما در این بخش قبل از اینکه بریم سراغ سایر بازی‌های امروز یک بخش کوتاه کارشناسی رو از آقای بهمن اسدی تقدیم شنوندگان محترم می‌کنیم از روزنامه‌نگاران ورزشی.
در خدمتیم.
تیم ملی فوتبال ایران امروز یکی از حساس‌ترین بازی‌های شاید تاریخ خودش رو برگزار می‌کنه مقابل انگلیس. سابقه نشون میده که تیمی که تحت نظر کیروش هست علاوه ساختار دفاعی بسیار خوب است. تیمی ما خوب دفاع می‌کنه. حالا باید ترکیب رو دید، به صلاح با دیدن ترکیب تیم بتونیم در خصوصش صحبت کنیم. یه مورد دیگه هم که در مورد تیم ملی میشه عنوان کرد بحث توقع و انتظاریه که بابت صعود به وجود اومده. البته با توجه به توانایی و شاخصهایی که تیم ما داریم نمیتونه خیلی توقع بی جایی باشه، اما باید سعی کنیم این توقع در سطحی باشه که تیم بتونه اونو برآورده کنه و انشالله که بچه ها بتونن بازی خوب خودشون رو انجام بدن. نباید هم فشار روی تیم باشه. فوتبال هم یه ورزش، یه رشته، یه غیر قابل پیشبینیه. در طول مسابقه امکان هر اتفاقی وجود داره. امیدواریم اتفاقات به نفع تیم فوتبال کشورمون رقم بخوره. البته اگر نتیجه هم نگیرن، اگر تلاش خودشون رو انجام بدن، برای ما قابل قبول و قابل احترام خواهد بود.
به امید سربلندی تیم ملی ایران در خدمت شما هستیم جناب آقای معتمد هاشمی.
عرض بکنم خدمت شما خانم عرج بشم اندگان محترم که ساعت 19:30 دقیقه امروز مسابقه دوم بین تیم‌های ملی سنگال و هلند برگزار خواهد شد. در ورزشگاه از تمامه این رقابت انجام میشه. تیم سنگال رو همه علاقه‌مندان فوتبال با عنوان شگفتی ساز جام جهانی 2002 میشناسن و به خاطر میارن. البته استادیوم مانه قایب بزرگ سنگالی‌ها در این دو از رقابت‌های جام جهانی بازیکن تیم بایرن مونیخ که در مسابقه برابر ورده برمن دچار مصدومیت شد و جام جهانی از دست داد. سنگال در 8 بازی اخیر خودش گلی دریافت نکرده، در خط دفاع بسیار عملکرد خوبی را از خودش به نمایش گذاشته. در سوی مقابل تیم هلند هم در جام جهانی قبلی حضور نداشت و در رقابت‌های 2014 برزیل با همین آقای لوئیس فان خال به مقام سوم رسید و حالا با شکل شمایلی متفاوت در جام جهانی 2022 به میدان خواهد رفت. از تیم‌های گروه اول، گروهی که دیروز سنگال با برتری 2-0 عذرخواهی می‌کنم اکوادور با برتری 2-0 مقابل تیم قطر بازی خودش رو شروع کرد. اما در مسابقه‌ای که برگزار خواهد شد هلندی‌ها منفیس دیپای رو به علت مصدومیت همراه خودشون ندارن. بازیکن تیم بارسلونا که در این فصل تنها 3 مسابقه برای آبی و اناری پوشان انجام داد. در دیگر مسابقه‌ای که امشب برگزار خواهد شد و آخرین بازی روز دوم هم خواهد بود در ساعت 22:30 جدال تیم‌های ملی آمریکا و ولز دیدنی مسابقه همگروه‌های تیم ملی فوتبال کشورم در گروه دوم در ورزشگاه احمد بن علی قرار هست که برگزار بشه. ولز بعد از 64 سال دوباره در جام جهانی فوتبال به میدان خواهد رفت. آمریکا هم که در جام جهانی 2018 حضور نداشت در این جام از همگروه های تیم کشورمونه. آقای گرگ برهالتر سرمربی تیم ملی آمریکا تیمش رو با بازیکن های جدیدی آرایش داده و البته انتقادات زیادی هم از او در رسانه های آمریکا انجام شده. تساوی مقابل السالوادور در رقابت لیگ ملت های کنکاکاف، شکست برابر ژاپن و تساوی با تیم عربستان در بازی های دوستانه شرایط خیلی خوبی رو برای آمریکایی ها در بازی های اخیر رقم نزده و به طور کلی آمریکا در مقابل تیم‌های اروپایی هم همیشه مشکل داشته در جام جهانی فوتبال و نتوانسته که عملکرد چندان موثقی به خودش اختصاص بده. این تیم آمریکا با 25 سال و 215 روز سن دومین تیم جوان رقابت‌های جام جهانی است. شاید از زمان آمریکایی‌ها به فکر دوره بعدی رقابت‌های جام جهانی هستن که با کشورهای مکزیک و کانادا میزبانی مشترک در سال 2026 بر عهده خواهند داشت. ولز هم بعد از برد 1-0 مقابل اوکراین در رقابت مقدماتی جام جهانی و صعود به 2022 قطر به پیروزی نرسیده و آقای راپیچ سرمربی تیم ملی ولز هم با انتقادات زیادی در رسانه‌ها مواجه شده. تیمش در رقابت لیگ ملت‌های اروپا از سطح A به سطح B سقوط کرده و همه نگاه‌های ولزی‌ها هم به گرت بیل ستاره سابق تیم رئال مادرید و بازیکنی که در رقابت‌های MLS آمریکا توپ میزنه و بله. همه از او انتظار گلزنی دارن. در دو دوره قبلی جامعات اروپا هم با درخشش گرت بیل در مسابقات به میدان رفت. البته آرون رمزی هم همراه این تیم بود.
خیلی متشکرم جناب آقای معتمد هاشمی، ممنون از اطلاعات و اخباری که به ما دادید و امیدوارم که تیم ملی ایران عزیزمون با سربلندی تمام بازی امروز رو با افتخار ببره. از شما هم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
تشکر و خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.